رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. سلام شنوندگان عزیز، صبحتان بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح دوشنبه هفتم جدی سال 1394 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب یک شنبه 27 دسامبر سال 2015 میلادی در واشنگتن. سرخط اخبار این ساعت:
اعلام پیروزی اردوی عراق علیه داعش در رمادی، کشته شدن دو فلسطینی در پی حمله به یک سرباز اسرائیلی، و روحانی میگوید تصحیح تصویر اسلام مسئولیت مسلمانان است.
در این برنامه که من ژیلا سمی میزبان آن هستم، بر علاوه اخبار و گزارش‌ها از افغانستان و جهان، گزارش را در ارتباط با عوامل عدم تطبیق واکسن پولیو در بعض ساعات افغانستان را هم خواهید شنید. امیدوار هستیم که با ما باشید. تفصیل اخبار را از میرویس رحمانی میشنوید.
با تقدیم سلام و صبح بخیر. اردوی عراق در جنگ علیه جنگجویان داعش در رمادی اعلام پیروزی کرد. پسگیری رمادی، مرکز ولایت سنی نشین انبار که در وادی دریای فرات و غرب بغداد قرار دارد، بزرگترین پیروزی اردوی عراق علیه داعش محسوب می شود. جزئیات بیشتر را در این ارتباط از صفیه حساس میشنویم.
صباح النعمانی، سخنگوی عملیات نظامی پسگیری رمادی، گفت نیروهای عراقی وارد ساختمان‌های حکومتی در رمادی شده و این به معنی شکست داعش در آن شهر می باشد. او افزود که اقدام بعدی اردوی عراق تصفیه کامل رمادی از وجود تندروان داعش می باشد. جنگجویان داعش رمادی را در ماه می امسال تصرف کردند، اما عملیات برای پسگیری این شهر روز سه‌شنبه گذشته توسط اردوی عراق و بدون حمایت شبه نظامیان شیعه آغاز شد تا از بروز تنش‌های فرقه‌ای با جمعیت سنی نشین رمادی جلوگیری گردد. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده که نخواست از او نام برده شود، گفت ائتلاف به رهبری آن کشور علیه داعش تا کنون نتوانسته تصفیه کامل ساختمان‌های حکومتی در رمادی از وجود تندروان داعش را تایید کند.
دو فلسطینی 17 و 23 ساله با چاقو یک سرباز اسرائیلی را در نزدیکی شهر نابلس در کرانه غربی زخمی ساخت. این دو فلسطینی سپس توسط سایر سربازان اسرائیلی در محل به ضرب گلوله کشته شد. از آغاز ماه اکتبر امسال تا کنون نیروهای امنیتی اسرائیل و غیر نظامیان مسلح آن کشور حداقل 130 فلسطینی را کشته که مقامات اسرائیلی 81 تن آنان را مهاجم توصیف می کنند. بسیاری فلسطینیان دیگر جانهایشان را در اثر درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل از دست دادند. از جانب دیگر، حمله با چاقو، موتر و سلاح توسط فلسطینیان جان 20 اسرائیلی و یک شهروند ایالات متحده را گرفته است. درگیری‌های اخیر بین دو طرف نگرانی در مورد گسترش و تشدید خشونت‌ها در فلسطین و اسرائیل را افزایش داده است. سید حسن نصرالله، رهبر گروه حزب الله لبنان، میگوید اسرائیل با کشتن سمیر قنطار، یکی از شورشیان برجسته آن گروه، دچار اشتباه محاسباتی شده است. جزئیات بیشتر را از ژیلا سمی میشنویم.
رهبر حزب الله گفت انتقام مرگ قنطار از اسرائیل اکنون اجتناب ناپذیر بوده و عواقب آن هرچی باشد، حزب الله از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. سید حسن نصرالله روز یک شنبه در مراسم یاد بود از مرگ سمیر قنطار گفت که اسرائیلی ها باید خود را برای واکنش حزب الله در داخل و یا خارج اسرائیل آماده کنند. از جانب دیگر، موشه یلون، وزیر دفاع اسرائیل، گفته است که کشورش احتمال انتقام جویی توسط حزب الله را جدی می گیرد. سمیر قنطار به خاطر کشتن 4 اسرائیلی در سال 1979 در اسرائیل زندانی شد. او در آن زمان عضوی یک گروه شورشی فلسطینی بود. قنطار در سال 2008 در پی تبادله اسرا بین اسرائیل و حزب الله از زندان رها گردید و سپس به گروه حزب الله پیوست. او هفته گذشته در اثر یک حمله هوایی در سوریه کشته شد. حسن نصرالله سمیر قنطار را روز یکشنبه یکی از رهبران حزب الله توصیف کرد.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک تعداد شورشیان سوری که یک شهرک مرزی سوریه در محاصره بسر میبرند و شماری از خانواده هایی که در شهرک های شیعه نشین در شمال سوریه گیر ماندند، امروز در پی یک توافق با میانجیگری ملل متحد از آن مناطق خارج میشوند. صفیه اساس باز هم با جزئیات بیشتر.
بر اساس این توافق، جنگجویان شورشی که از ماها به این سو در شهرک زبادانی در مرز با لبنان در محاصره قرار دارند، اجازه عبور اند به میدان هوایی بیروت را دریافت می کنند و سپس از آنجا به ترکیه انتقال داده می شوند. در عین زمان، حدود 300 خانواده از دو شهرک شیعه نشین در مناطق تحت تصرف شورشیان در ولایت شمال غربی ادلب از طریق راه زمینی وارد خاک ترکیه شده و سپس به بیروت، پایتخت لبنان انتقال می‌یابند. ایران و ترکیه که از دو جناح مخالف در جنگ سوریه حمایت می‌کنند، توانستند در ماه سپتامبر آتش‌بس‌های محلی را در زبادانی و دو شهرک در ادلب برقرار سازند.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران می‌گوید که خشونت‌ها توسط گروه‌های تندرو چون داعش سبب لکه‌دار شدن چهره اسلام شده و مسلمانان خود باید در بهبود چهره اسلام تلاش کنند. آقای روحانی روز یکشنبه در کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی در تهران گفت که بزرگترین وظیفه مسلمانان تصحیح تصویر اسلام در افکار عمومی جهانیان می باشد. رئیس جمهور ایران افزود به جای این که دشمن و ابرقدرت ها اسلام را دین خشونت معرفی کنند، جمع اندک در داخل خود جهان اسلام آن را دین کشتار و خشونت معرفی می کنند.
متاسفانه امروز در شرایطی قرار گرفته ایم که در جمع کشورهای اسلامی یا کشوری به کشور دیگر می تازد و بمب و موشک را بر سر مردم بیگناه و مظلوم می ریزد.
آقای روحانی همچنین از کشورهای اسلامی به خاطر خاموش بودن در برابر کشتار و خوندیزی در سوریه، عراق و یمن انتقاد کرد. و ریزش بارانهای سیلاسا و وقوع یک سلسله گردبادها در منطقه دالاس ایالت تکساس امریکا جان حداقل 11 نفر را گرفت. وزش طوفان و گردباد در این منطقه همچنین سبب تخریب خانه ها، قطع جریان برق و مختل شدن جریان حمل و نقل مردم در جریان تعطیلات کریسمس گردید. مقامات گفتند که 8 نفر در منطقه گالند در شمال شرق دالاس و 3 نفر دیگر در داخل شهر دالاس کشته شدند. دالاس با 7 میلیون جمعیت چهارمین شهر پر جمعیت ایالات متحده می باشد. وزش طوفان و گردباد در این منطقه 10 نفر دیگر را زخمی ساخته است. پایان خبرها.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
بخش گزارش ها را با گزارش از افغانستان آغاز می کنیم. مسئولین معافیت کتلوی می گویند که عوامل مختلف در کشور سبب شده تا شماری از اطفال در کمپین ها واکسین نگیرند. ممانعت از سوی گروه داعش و مخالفین مسلح در برخی از نقاط، تبلیغات سو و ادامه درگیری ها و بی‌امنی و در نهایت غفلت خانواده ها و مهاجرت ها سبب شده تا اطفال واکسین نگیرند و شماره هم فلج شوند. مکی منیر گزارش می دهد.
مسئولین معافیت کتلوی وزارت صحت عامه می گویند که گروه داعش در دو ولسوالی ننگرهار مانع خدمات واکسیناسیون می گردند. این مسئولین می گویند که گروه داعش در مقابل سایر خدمات سی ممانعت ایجاد نمی کنند. گلاخان ایوب، معاون معافیت کتلوی وزارت صحت عامه، بر رادیو آشنای صدای امریکا گفت که ناامنی ها و ادامه درگیری های مسلحانه در برخی از نقاط سبب شده تا هزارها طفل از واکسین پولیو باز مانند.
اواخر نیت در سراسر کشور تقریبا برای ما یک مشکل جدی خلق کرده. از این خاطر زیادتر مشکل امنیتی است و در او ساعتی که اطفال از واکسین مانده تقریبا زیادتر مشکلات امنیتی است. در یکان جای فعال جنگ روان بود.
آقای ایوب گفت که در ولسوالی های دیبالا و چین گروه داعش یکی از چالش های عمده در مقابل برنامه واکسیناسیون می باشد.
در دو ولسوالی داعش وجه حضور داره و افراد داعش مانع واکسینه فعلا د ولسوالی اچین او دیگه ولسوالی هم جوارشان کې دی بالا است. د وجه تاسفانه کې مخالفین نمیمانه کې ما اطفال واکسین کنیم و اونا حتی د اواخر اونا یک تهدید جدی پر واکسین شدن. حتی دمو سوالی های کې مراکز ثابت است و دیگه خدمات صحی د وجه ارزه میشه تنها برای واکسین اجازه ندادن.
او در مورد این که چرا گروه داعش مانع سایر خدمات صحی نمیگردد گفت:
مو راپورای و گزارشات ولسوالی آمده، اونا گفتن که دیگه خدمات چون اونا هم ضرورت داره برای ادویه و دیگه چیزا تا شکی زخمی و وجه تداوی شوه اونا را اجازه داده، ولی تاسفانه که واکسینا نماندن که با اطفال واجد شرایط تطبیق شد.
اما در برخی از مناطق تبلیغات منفی در مقابل برنامه واکسین نیز سبب شده که اطفال واکسین نگیرن. این مسئول صحی از حکومت خواهان توجه جدی به تامین امنیت برای تطبیق واکسین ها به خصوص واکسین پولیو در نقاط مختلف کشور شد. به گفته وی در جاهایی که اطفال از واکسین باز میمانند یک خلا به وجود می آید و زمینه برای گردش ویروس پولیو مساعد می گردد و افزود یگانه راه از بین بردن ویروس پولیو تطبیق دو قطره واکسین است تا اطفال زیر سن 5 سال از این ویروس خطرناک نجات یابند. یک تن از باشنده های ننگرهار از بازماندن اطفال از واکسین در هر دوره کمپاین اظهار نگرانی می نماید و می گوید:
نم من جلال است، باشنده ولایت ننگرهار. در ولسوالی چین و دی بالا دایش واکسین را بند کده، تپلا هم از واکسین مانده است. در ولسوالی چین و دی بالا مردم به بسیار وضعیت خراب دارد.
از آغاز سال جاری به تعداد 19 طفل زیر 5 سال به دلیل نگرفتن دوزهای واکسین پولیو فلج شده اند.
صدای امریکا، آشنای شما.
و گزارش بعدی ما: با وجود کاهش کمک‌های بین‌المللی، وزارت مالی افغانستان می‌گوید که در سال مالی 1394 خورشیدی مالیات جمع شده 21% نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این بیشترین مالیات جمع آوری شده در 14 سال گذشته می باشد. به گفته وزیر مالی افغانستان، با نائل شدن به هدف تعیین شده این مالیات، صندوق بین‌المللی پول یا IMF کمک تشویقی 75 میلیون دلاری را برای افغانستان فراهم خواهد کرد. اما شماره از تحلیلگران امور اقتصاد به این باورند که بخشای از مالیات جمع آوری شده به صورت غیر قانونی به دست آمده است. خالد مفتون در مورد گزارش تهیه کرده است که از عبدالواجد عادل میشنویم.
اکلیل حکیمی، وزیر مالیه افغانستان، میگوید بر اساس توافقی که وزارت مالیه با صندوق بین‌المللی پول کرده بود، توانست بیش از هدف تعیین شده مالیات جمع کند. با گفته آقای حکیمی، مالیات از طریق گمرکات و مستوفیت‌ها در سراسر کشور جمع‌آوری شده است. مجموعاً به 120.75 میلیارد افغانی می‌رسد و این رقم 6 میلیارد بیشتر از هدف تعیین شده است که با صندوق بین‌المللی پول توافق شده بود.
از این جمله عواید جمع‌آوری شده 55.5 میلیارد افغانی از طریق گمرکات ما جمع‌آوری شده و متباقی 65.25 میلیارد افغانی توسط مستوفیت‌ها و ریاست‌های مرکزی عواید ما که مالیات دهنده‌های متوسط است، مالیات دهنده‌های کوچک است و مالیات دهنده‌های بزرگ و از طریق ریاست‌های غیر مالیاتی که از اونا جمع‌آوری میکنن از دیگه ادارات دولتی این مبلغ جمع شده.
در حالی که وزیر مالیه افغانستان از مقدار مالیات جمع‌آوری شده از سوی ادارات غیر مالیاتی از سایر دوائر دولتی حرف میزند، سوال عمده این است که افزایش مالیات حکومت تا چه حد میتواند در رفاه اقتصادی افغانستان مؤثر واقع شود؟ شماری از کارشناسان اقتصاد به مانند سیف الدین سیحون به این باورند که با در نظر داشت تورم پولی، افزایش حصول مالیات نتیجه ملموس ندارد.
به باور من 21% هم در حقیقت مالیات بر تفاوت صفر است. به این معنی که ما 30% یا 25% تورم داشته باشیم و اینا 20% درآمد افزایش داشته باشن، در حقیقت بازم درآمد اینا صفر.
آقای سیحون نویت وضع مالیات توسط حکومت افغانستان را نیز انتقاد میکند و میگوید که وضع مالیات به گونه است که فعالیت های انکشافی و سرمایه گذاری در کشور را کاهش میدهد.
وقتی که یک سیاست درآمدی تنها از نظر مقداری افزایش اسمی درآمد دولت باشه و اصلا میگه مصارف و عواید نهادهای خدماتی را کاهش بده، وضع فعالیت‌های توسعه‌ای را کاهش بده، سرمایه را گردش را کاهش بده، مسلماً چنین ادعای به باور من یک ادعای کاملا دروغین است.
این در حالی است که وزیر مالیه افغانستان دلایل مختلف افزایش مالیات را برشمرده میگوید که این افزایش شامل تصفیه مالیات باقی مانده شرکت ها، ایجاد حساب مشخص برای جمع‌آوری عواید، تغییرات در تعرفه، اخذ فیس خدمات مخابراتی، مالیات پروازها از حریم افغانستان و تغییر در گمرکات افغانستان میگردد. اما شماری از کارشناسان اقتصاد مثل تاج محمد اکبر، استاد اقتصاد در پوانتون کابل، وضع مالیات بالای تلفن ها را خلاف قانون تلقی می کند.
بلند بودن تکس یا به اصطلاح فیس مخابراتی این اساس قانونی نداره. چرا در ماده 79 قانون اساسی میگن که در حالات بسیار اضطراری در زمان مرخصی پارلمان میتونه که به اساس فرمان تقنینی و هم در صورتی که عاجل باشه رئیس جمهور او را به اصطلاح فرمان بده، فرمان تقنینی، اما نه در مسائل بودجوی. این موضوع بودجوی این مطلقا در مغایرت به قانون اساسی قرار میگیره، چنانچه پارلمان این را بر مبنای از این رد هم کرد.
در ماده 79 قانون اساسی چنین آمده است: حکومت می تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل به استثناء امور مربوط به بودجه و امور مالی فرامین تقنینی را ترتیب کند. اما سید مسعود، استاد اقتصاد پوانتون کابل و رئیس دیدبان بازار، می گوید که اخذ مالیات مخابراتی از صلاحیت حتی وزیر مالیه است.
در مسئله قانون مالیات برای عایدات حتی صلاحیت‌های برای وزیر مالیات داده شده که نه رئیس جمهور که نه فرمان واجب فرامین تقنینی بیاید، چون رئیس جمهور اون فرمان تقنینی داده، این قانون وضع میشه، جمع میشه، بعد ازش بحث میشه که این قانونی یا غیر قانونی. در صورت غیر قانونی میشه که پارلمان در مقابل قیام میکنه و پارلمان در خطر غیر قانونی بدانه.
به صورت عموم عواید دولت سه منبع عمده دارد که شامل مالیات، حق العبور و در نهایت فروش ملکیت‌های دولتی است. آقای اکبر میگوید که با در نظر داشت منابع عایداتی، حکومت میتواند با ایجاد شفافیت در روند مالیدهی و فراهم آوری فرصتهای بهتر سرمایه گذاری، مالیات را در چارچوب قانون افزایش دهد. با آن هم حکومت افغانستان در حال از افزایش جمع‌آوری مالیات خبر می‌دهد که میزان کمک‌های بین‌المللی در افغانستان در مقایسه با 14 سال گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته، میزان بیکاری افزایش یافته و به همین ترتیب مصارف نظامیان خارجی مستقر در افغانستان کاهش چشمگیر یافته است.
تو برای مقدسی، تو وزیر
صدای امریکا آشنای شما.
و قبل از اخبار آخرین گزارش مشنویم. از زمان کشف پنسلین در سال 1928 میلادی از انتیبیوتیکا برای از بین بردن انتان استفاده کرده ایم. اما امروز دکتران طب از یافتن رقم بیشتر و بیشتر باکتریاهای سخن میرانند که حتی در برابر قوی ترین انتیبیوتیکا مقاومند. گزارش کارل پیرسن خبرنگار صدای امریکا را از صفیه حساس مشنویم.
سازمان جهانی صحت در سال 2015 هشدار داد که جهان در حالی به سمت یک عصر پس از انتیبیوتیک گذر می کند که افراد بیشتری به خاطر ابتلا به انتانات معمولی جانهایشان را از دست می دهند. دکتر مایکل بل از مرکز کنترل امراض ایالات متحده می گوید تنها در هند بیشترین رقم تلفات ناشی انواع مقاوم انتیبیوتیک ها را کودکان نوزاد تشکیل می دهد.
In India alone, there is an estimated 58,000 infants.
تنها در هند تخمیناً 58,000 نوزاد وجود دارد که در طول یک سال به خاطر ابتلا به یک انتان جان خود را از دست دادند.
مرکز کنترل امراض ایالات متحده تخمین می‌کند که در سال 2014 تنها 23,000 نفر به خاطر مقاومت انتانات در برابر ادویه در آمریکا جان دادند. آقای بیل می‌گوید این مشکل خیلی بزرگ است.
For the longest time, we've had a number of different antibiotics in the pipeline at any given time.
برای مدت طولانی ما انواع مختلف آنتی‌بیوتیک‌ها را در عرصه تطابق داشتیم که هرگاه نمی‌توانستیم بنابر دلایلی یکی آن را استفاده کنیم به سراغ دیگری می رفتیم. بدبختانه در حال حاضر رقم انتیبیوتیک ها در عرصه طبابت به صفر تقرب کرده است.
باکتری ها دائما در تحولند، لذا آنهایی که از انتیبیوتیک های مختص علیهشان زنده می مانند تکثر می کنند. این یک روند عادی است و انتیبیوتیک ها خود مقاومت ایجاد نمی کنند، بلکه استفاده نادرست از انتیبیوتیک ها علیه انتانات دلیل کلیدی ایجاد باکتریای مقاوم در برابر دواها می باشد. آنچه وضعیت را بدتر می سازد این است که افراد نمی دانند که انتیبیوتیک ها می توانند تنها علیه انتانات باکتریایی مؤثر باشند، نه ویروس هایی که باعث بیماری های مانند ریزش و زکام می گردد. به منظور حل این بحران دکتر بل می گوید که دانشمندان روی ایجاد و تولید ادویه های جدید کار می کنند.
اما حفظ و نگهداشت آنچه امروز در دسترس خود داریم از همه با اهمیت تر است.
پژوهش مرکز کنترل امراض ایالات متحده دریافته که شفاخانه های این کشور دواهای به مراتب قوی تر و بیشتر از نیاز را در نسخه ها تجویز می کنند. این اداره از دکتران معذب در شفاخانه ها خواسته تا در نوشتن انتیبیوتیک ها در نسخه هایشان بیشتر محتاط باشند. این مرکز همچنان به دنبال علل عفونت و انتانات نیز می باشد.
مقاومت در برابر انتیبیوتیک ها نه تنها به خاطر استفاده بیش از حد انتیبیوتیک ها ایجاد شده، بلکه به خاطر شیوع انتانات، به خاطر فقدان حفظ صحه ناشی از تماس غیر عمدی با سطوح خاکی نیز وجود میاد. لذا کنترل انتانات به ذات خود از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.
افراد به گونه فردی نیز می توانند در این عرصه کمک کنند. در صفحه وبسایت مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده نگاشته شده تا مردم تنها از انتیبیوتیک ها بر اساس تجویز دکتران طب استفاده کرده و آن را تا اخیر استفاده کنند، حتی اگر قبل از تمام شدن دواهایشان احساس بهتری هم بکنند. در وبسایت مرکز کنترل بیماری های ایالات متحده تاکید شده که تا هنوز هم اقدامات عاجل و ضروری جهانی نیاز است تا بتوانیم مانع فاجعه شویم که عصر پس از انتیبیوتیک ها عامل آن خواهد بود.
صدای آمریکا آشنای شما.
حالا هم توجه کنید به پیشگوی اوضاع جوی کابل و چند شهر و ولایت افغانستان به اساس درجه سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 12، پایین‌ترین منفی 2. جبل سراج بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 5. سالنگ شمالی بلندترین درجه حرارت منفی 6، پایین‌ترین منفی 10. شندند بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 2. خوست بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 2. جلال‌آباد بلندترین درجه حرارت 25، پایین‌ترین 5. بغلان بلندترین درجه حرارت حرارت 13، پایین ترین منفی 1، بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 3، پایین ترین منفی 10 و غزنی بلندترین درجه حرارت 6 و پایین ترین منفی 6 گزارش شده است.
توجه کنید به خلاصه خبرها. اردوی عراق در جنگ علیه جنگجویان داعش در رمادی اعلام پیروزی کرد. پسگیری رمادی، مرکز ولایت سنی نشین انبار که در وادی دریای فرات و غرب بغداد پایتخت عراق قرار دارد، بزرگترین پیروزی اردویان کشور علیه داعش محسوب می شود. سبال نیمانی، سخنگوی عملیات نظامی پسگیری رمادی گفت نیروهای عراقی وارد ساختمان‌های حکومتی در رمادی شده و این به معنی شکست داعش در آن شهر می باشد. او افزود که اقدام بعدی اردوی عراق تصفیه کامل رمادی از وجود تندوان داعش است. دو فلسطینی 17 و 23 ساله با چاقو یک سرباز اسرائیلی را در نزدیکی شهر نابلس در کرانه غربی زخمی ساخت. این دو فلسطینی سپس توسط سایر سربازان اسرائیلی در محل با ضرب گلوله کشته شدند. از آغاز ماه اکتبر امسال تا کنون نیروهای امنیتی اسرائیل و غیر نظامیان مسلح آن کشور حداقل 130 فلسطینی را کشته که مقامات اسرائیلی 81 تن آنان را مهاجم توصیف می کنند. بسیاری فلسطینیان دیگر جانهایشان را در اثر درگیری با نیروهای امنیتی اسرائیل از دست دادند. سید حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان می گوید اسرائیل با کشتن سمیر قنطار یکی از شورشیان برجسته آن گروه دچار اشتباه محاسباتی شده است. رهبر حزب الله گفت انتقام مرگ قنطار از اسرائیل اکنون اجتناب ناپذیر بوده و عواقب آن هرچی باشد حزب الله از اسرائیل انتقام خواهد گرفت. سید حسن نصرالله روز یکشنبه در مراسم یادبود از مرگ سمیر قنطار گفت که اسرائیلی ها باید خود را برای واکنش حزب الله در داخل و یا خارج اسرائیل آماده کنند. از جانب دیگر موشه یالون وزیر دفاع اسرائیل گفته است که کشورش احتمال انتقام جویی توسط حزب الله را جدی می‌گیرد. یک تعداد شورشیان سوری که در یک شهرک مرزی سوریه در محاصره به سر می‌برند و شماری از خانواده ها که در شهرک های شیعه نشین در شمال سوریه گیر مانده اند امروز در پی یک توافق به میانجیگری ملل متحد از آن مناطق خارج می‌شوند. بر اساس این توافق جنگجویان شورشی که از ماها به این سو در شهرک زبادانی در مرز با لبنان در محاصره قرار دارند اجازه عبور امن به میدان هوایی بیروت را دریافت می کنند و سپس از آنجا به ترکیه انتقال داده می شوند. در این زمان حدود 300 خانواده در دو شهرک شیعه نشین در مناطق تحت تصرف شورشیان در ولایت شمال غربی ادلب از طریق رای زمینی وارد خاک ترکیه شده و سپس به بیروت پایتخت لبنان انتقال می یابند. و حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگوید که خشونت ها توسط گروه های تندرو چون داعش سبب لکدار شدن چهره اسلام شده و مسلمانان خود باید در بهبود چهره اسلام تلاش کنند. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، تا نیم ساعت دیگر دوباره با آخرین اخبار و گزارش ها خدمت شما عزیزان برمیگردیم. در حال حاضر همکاران ما در بخش پشتو در استدیو حاضر هستند تا برنامه خود را آغاز کنند.